بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير المغضوب عليهم. در جلسات گذشته بحث تفسیری ما درباره تبیین و توضیح جمله نورانی غیر المغضوب علیهم بود. در تبیین این فراز رسیدیم به مهمترین عوامل غضب الهی، چون ما در این جمله از خداوند سبحان می‌خواهیم که ما را به راهی که مغضوبون علیهم رفتند مبر، یه کاری کن که ما در مسیری قرار نگیریم که از اون مسیر کسانی عبور کردند که مورد خشم تو بودند. بارها در نماز این را از خدا می‌خواهیم. حالا کسانی که مورد خشم الهی قرار گرفتن رو در جلسات قبل عرض کردیم، رسیدیم به این که چه چیزهای عوامل غضب الهی است. حالا تنها دعا کافی نیست، تنها این که از خدا بخوایم خدا یک کاری کن ما در راه مغضوبون علیهم نرویم، دعا لازمه ولی تلاش هم لازمه. برای تلاش باید ببینیم که چه کسانی مغضوبون علیهم هستند و چه کارهایی موجب غضب الهی است. با یاری گرفتن از سایر آیات قرآن تا کنون دو عامل از عوامل غضب الهی رو تبیین کردیم، یکی کفر است، یکی افتراء به خدا، و سوم که موضوع بحث این جلسه ماست کشتن پیامبران. یکی از دلایل عمده خشم خدا بر بنی اسرائیل این بود که پیغمبراشونو میکشتن. این آیاتی رو که خدمتتون عرض میکنم اینها به روشنی دلالت بر این معنا دارن. آیه 70 از سوره مبارکه مائده: لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا. از پیامبران از بنی اسرائیل که اجداد همین یهودیای صهیونیست امروزی هستن پیمان گرفتیم، پیمان گرفتیم بر ایمان و عمل صالح اجمالا، و ارسلنا الیهم رسولا، پیغمبرهایی را به آنها فرستادیم. چه کسانی، چه پیامبرانی رفت برای اینها؟ حضرت موسی پیامبر همینا بود، حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت یوشع، زکریا، یحیی، عیسی، همه اینها پیامبران بنی اسرائیلی هستند. خب بعد می‌فرماید کلما جاءهم رسولون به ما لا تهوا انفسهم. هر وقت که یه پیغمبری میومد که چیزایی میگفت که منافع مادی اونها رو تهدید میکرد یا تأمین نمیکرد، به تعبیر دیگر رسالت اونها با هوا و هوس اونها هماهنگ نبود. کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. یه عده رو تکذیب میکردن، یه عده را تکذیب میکردن، عده را میکشتن. حد اقلش تکذیب بود، حد اکثرش هم کشتن. پیغمبری رو میخواستن که چیزی بگه که اونها خوششون بیاد، پیغمبری رو میخواستن که با منافع مادی اونها حرفاش تضاد نداشته باشه. آیه دیگه، آیه 87 از سوره مبارکه بقره: افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. خطاب به همین قوم یهود بنی اسرائیل میفرماید آیا هر پیغمبری که آمد چیزی میگفت که مطابق هوای نفس شما نبود، دل بخواه شما نبود، کبر میورزیدید، زیر بار نمیرفتید، عده‌ای رو میکشتید، عده‌ای رو هم تکذیب میکردید. آیه سوم سوره بقره آیه 91: و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا انؤمن بما انزل علینا. وقتی به یهودیای معاصر پیغمبر میگفتن که ایمان بیارید به اون چه خدا فرستاده، قالوا انؤمن بما انزل علینا، قالوا نؤمن بما انزل علینا، انؤمن نیست، نؤمن، نؤمن بما انزل علینا، ما به چه به چیزی ایمان میاریم که به خودمون باشه، نجات پرستی. اگر پیغمبری از نجات ما بود، از اسرائیلی بود، بنی اسرائیل بود، ایمان میاریم. و یکفرون به ما وراءه، به غیر بنی به غیر نجات خودمون ما ایمان نمیاریم، به پیغمبر عرب ما ایمان نمیاریم. و هو الحق مصدقا لما معهم، در حالی که اون چه این پیغمبر آورده حق است و تصدیق میکند اون چه توراتی را که با اونها بوده. قل فلم تقتلون انبیاء الله، به اینها این پیغمبر اینجوری جواب بده، بگو پس چرا پیغمبرای خدا رو میکشتید؟ ان کنتم مؤمنین، اگر راست میگید که از نژاد خودمون پیغمبر باشه ایمان میاریم، که از نژاد خودتونم که آمد، موسی که از خودتون بود، داوود که از خودتون بود، سلیمان از خودتون بود، یوشع از خودتون بود، زکریا از خودتون بود، یحیی و عیسی از خودتون بود، پس چرا باشون مخالفت کردی؟ فلما تقتلون انبیاء الله من قبل و این کنتم مؤمنین، چرا پیغمبرهای قبلی رو میکشتی؟ این اسرائیلی های امروز، صهیونیست های امروز، نسل همون حالی هستن که پیغمبرهای خودشون رو میکشتن. حالا این فکر نکنید چرا اینا فلسطین ها رو امروز اینجور میکنن، اینقدر قصی هستن، این همه بیرحم هستن، در این جنگ های مختلفی که با مسلمان ها داشتن چه به روز مسلمان ها آوردن. اجداد اینها با پیغمبرای خدا بدتر از این میکردن. خب به ما چه؟ شما بپرسید که به ما چه؟ خدا اینا رو برای ما چی می؟ چرا برای ما نقل میکنه؟ برای ما درس بگیریم. از کجا درس بگیریم؟ از کجای این داستانی که برای یهودی های معاصر این پیامبران هست و قرآن داستانشون رو نقل میکنه میتوان درس گرفت؟ یه درس این که درس اول دیگه، این حرف مربوط به خود ماست که پیرو پیغمبر بودن اینجور نیستش که همیشه با اون چه دل انسان میخواد هماهنگ باشه. ممکنه پیامبران، دین، خدا، اسلام، قرآن چیزی بگه با دل انسان جور نیاد. پیروی انبیا اینطور نیست همیشه منافع مادی انسان رو تأمین کنه. بله، دین اگر در جامعه پیاده بشه منافع مادی و معنوی بشر رو تأمین میکنه، ولی اینجور نیستش که هرچی دل انسان بخواد این موافق با دین باشه. نه، خیلی چیزا دل میخواد ولی دین موافق نیست. انسان مؤمن پیرو انبیا اون چیزی است که بتواند با اون چه دلش میخواد مخالفت بکنه. دینداری یعنی برای خدا مخالفت با دل کردن. یه روایت قشنگی هستش که حضرت موسی یه وقتی از خداوند خواست خدایا دلنی علی عمل ان عملت بها نلت بها رضاک بهی رضاک، خدای دوست دارم یه کاری به من بگی که اگه من انجام بدم بدونم که تو دیگه حتما راضی هستی. خوب دقت کنید، حضرت موسی از خدا میخواد، پیغمبر خدا از خدا میخواد خدا یه کاری به من بده بدونم 100% تو از اون راضی هستی. ابتدا چون سوال خیلی سوال مهم بود، اول خدا یه خورده معطل کرد تا جوابشو بده. یه مقداری که به تعبیر امروزی چک کرد به قول قومیا، با خدا یه خورده کلنجار رفت، آخرش حضرت موسی گفت خدای من پیغمبری تو هستم. مضمون روایت میگم، به من نمیگی یه کاری که 100% رضای تو هست چیه؟ خدا میخواست خوب آماده کنه، بدون همین جواب خیلی مهمه. فرمود یا موسی رضای فی کرهک، اگه میخوای بدونی که چه کاری من 100% راضی هستم و قبول میکنم، اون کاریست که دلت نخواد تو برای خاطر من انجام بدی، مخالفت با نفست بکنی. خیلی چیزاست که انسان کاراست انجام میده، عادت کرده، ولی کن یه کاری هستش که میدونه خدا راضیه ولی دل نمیخواد، خدا میخواد ولی دل نمیخواد. اینجاست که اون عمل 100% مورد عنایت خداست، مورد قبول خداست. اینجاست که انسان رشد پیدا میکنه. دل میخواد نگاه کنه به این چهره زیبا، خیلی هم علاقه داره، ولی کن جوانم هست چشمو میبنده، امکانات همه چی فراهمه برای حرام، انجام نمیده. اینجا اون عملی است که 100% مورد قبول خداست. هوای نفس، کلما جاءکم یا جاءهم رسول به ما لا تهوا. مشکل بنی اسرائیل این بود که چون عرض کردیم یکی از اقوامی که قرآن مکرر گفته مورد خشم الهی قرار گرفتن قوم یهوده، که غیر المغضوب علیهم رو هم یکی از تفسیرهایی که کردن، حالا انشاءالله بیش از این توضیح خواهیم داد، گفتن مغضوب علیهم یعنی یهود، ولی که ما عرض کردیم تنها یهود نیستن، کسای دیگه هم هستن. یهود در رأس کسانی هستن که مغضوب علیهم هستن، مورد خشم الهی هستن. خب این یه نکته. درس دوم، پس راه درس اول این است که راه انبیا ممکنه با هوای نفس انسان مخالف باشه. پیرو حقیقی اسلام، مؤمن حقیقی، پیروان حقیقی انبیا اونه که قدرت داشته باشن با نفس خودشون مجاهده کنن، برخلاف نفس کاری انجام دادی اون وقت معلوم میشه که اون مؤمن حقیقی هستی. درس دوم، تکذیب انبیا الهی و کشتن پیامبران ریشه در هوای نفس داره. کلما جاءهم رسول به ما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. شما ممکنه بگید چجور میشه پیغمبر خدا رو کسی بکشه، جرأت کنه پیغمبر خدا رو بکشه؟ وقتی که روضه امام حسین رو برای من شما خوندی میخونن تعجب میکنن، چقدر سنگ دل بودن، چقدر بیرحم بودن، چقدر قسی بودن، پسر پیغمبر خودشون رو کشتن، طفل شیرخوار رو کشتن. ولی عزیزان، برادران، خواهران، قرآن میگه کشتن پیغمبر ریشه در هوای نفس. این هوایی که نفسی که اونها دارن من و شما هم داریم. یه دفعه هم انسان، یه وقتی امام میفرمودن، ظاهرا این حرف حضرت امام بود، صدام یه دفعه صدام نشد، یزید یه دفعه یزید نشد، معاویه یه دفعه معاویه نشد. گام به گام سیاست شیطان گام به گام، سیاست گام به گام، یه قدم یه قدم انسان رو میبره تا برسه به اونجا. اگه جلوی هوای نفس گرفته نشود، سر از بیدینی در میاره، سر از تکذیب پیامبران در میاره. اگر جلوی هوای نفس گرفته نشود، سر از کشتن مؤمن در میاره، سر از کشتن آمر به معروف و نهی از منکر در میاره، سر از کشتن پیامبران در میاره. این درس دوم. که حالا در همین رابطه درس دوم، دو تا خاطره خیلی قشنگ هست از امیرالمومنین علیه السلام، اینم در این رابطه است. خوبه عرض کنم خدمتتون. یه وقتی یه غذای خوشمزه‌ای رو آوردن پیش پیغمبر، پیش امیرالمومنین علیه السلام. یه حلوای خیلی خوشمزه‌ای بود. که عربی بهش میگفتن خبیث با صاد، نه خبیث با سه نقطه. آوردن پیش حضرت، طبق حلوا رو گذاشتن، ظرف حلوا رو گذاشتن، آقا بفرمایید. دیدن نه آقا امتناع میکنه، نمیخوره. گفتن شاید اشکال شرعی داره خوردنش. عرض کردن آقا اتحرمهو، آقا چون شما حرام میکنی خوردن غذای خوب لذیذ حرامه. فرمود نه حرام نیست. عرض کردن آقا پس چرا نمیخوری؟ ببینید درس اینجاست. فرمود که میترسم بخورم نفسم علاقه من بشه بهش، بعد دنبالش برن. اخشا ان تتوق الیه نفسی فاطلبه ثم تلا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. بعد حضرت این آیه رو خون، و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. انسان کفار، کسانی که راه هوای نفس رو طی کردن تا رسیدن به تکذیب، تا رسیدن به کفر، تا به اون نقطه رسیدن، روز قیامت که میشه، وقتی که اونها رو عرضه به آتش جهنم میکنن، بهشون اینجور میگن اذهبتم طیباتکم، اون لذتاتون رو تو دنیا بردید، هر چی لذت خواستید تو دنیا برد، اینجا دیگه فلیوم تجزون عذاب الهو، اینجا دیگه جای لذت بردن نیست. حضرت این آیه رو خوند. یعنی بعضی وقتا ممکنه انسان لذت‌های حلال جوری بشه انسان رو به لذت‌های حرام بکشونه. برای خودش نیست، برای من و شماست، این درس‌های من و شماست. یعنی افراد نکن در لذت حلال. لذت حلال حرام نیست، ولی وقتی که افراد کردی، اسراف کردی، یواش یواش کارت به حرام کشیده میشه، اون وقت مخاطب این آیه میشی. باز در یه روایت دیگه ابن حنبل نقل میکنه، احمد ابن حنبل نقل میکنه، از یکی از یاران امیرالمومنین علیه السلام حبه اورنیس، میگوید یه پالوده ای رو آوردن خدمت حضرت. حضرت یه نگاهی بهش کرد، گفت چقدر خوشبو هستی، چقدر خوش رنگ هستی، چقدر خوش طعم هستی، ولی من نمیخورم، دوست ندارم نفسم رو به چیزی عادت بدم که عادت ندادم تا به حال. نه اینکه امیرالمومنین علیه السلام اگه اینو میخورد کار حرامی کرد، این درس است برای من تو که یک لاغل افراط نکن، اسراف نکن، به فکر فقرا هم باش، اگر نشد اون وقت این حلال خوری افراطی کارت رو به حرام خوری میکشه، حرام خوری کارت رو به بیدینی میکشه. هواپرستی گام به گام انسان رو میبرد تا اونجا که بیدینش کنه. خب حالا یک سوالی اینجا هستش، اینا چجور جرأت میکردن پیغمبر خدا رو بکشن؟ فریقاً کذبوا کذبتم و فریقاً تقتلون. جوابش تو قرآن میده، کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. جوابش این است که وقتی انسان گناه کرد، گناه یواش یواش دل که قصی شد، اون وقت هم جنایتکاران داعش چیکار دارن؟ یکی از این جاهایی رو که اخیراً در عراق 20 نفر، چند تا رو من تنهای این یه نفر سر بریده، که اول میگه می‌خواستم سر برم دستم میلرزید، خود اون رهبر خبیث شما دستش گوشش رو دست من، گفت نترس من نبریدم، او برید. دفعه دوم هم من بریدم، از دفعه سوم چهارم یواشاش دیگه نه دیگه، عادت کردم دیگه، منم سرشون میذارم همینطوری مثل گوسفند سرشون رو میبرید. 70,000 شیعه. این دل که زنگ زد قصی میشه، قصی که شد اینجوری میشه. اولش انسان تعجب میکنه، ولی یواش یواش وقتی دل قصی شد، دل زنگ زد، آلوده که شد، اون وقت تن به هر کاری میده. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. این آیه دو جور معنا میشه. یه جورش اینه که همون طوری که از حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید این آیه رو خوند، اون خطبه غرا رو با این آیه شروع کرد، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، یعنی این که تو داری با سر برادر من اینجور میکنی، میدونی مال چی؟ عاقبت گناهه، عاقبت مشروب خوریه، عاقبت سگبازیه، عاقبت جنایت ها اینجوری هستش که با آیات خدا رو انسان اینجور تکذیب میکنه. فریقا کذبوا و فریقا تقتلون. در این روایت امام باقر علیه السلام کافی جلد 2 صفحه 273 میفرمان ما من عبد الا و فی قلبه نکته بیضا فاذا اذنب ذنبا خرج فی النکته نکته. وقتی که دل انسان مثل یک صفحه کاغذ سفیده، خیلی خلاصه عرض کنم، این روایت خلاصش اینه، وقتی یک گناه کرد، یک گناه کوچولو کرد، یه نقطه سیاه رو این صفحه سفید دل میفته. یه نگاه به نامحرم کرد، یه غیبت کرد، یه دروغ گفت، یه لقمه مال حرام خورد، یه لکه سیاه رو این صفحه سفید دل میفته. بعد میفرماد فانتاب و ذهبه، اگه توبه کرد این پاک میشه، این صفحه دوباره برمیگرده به حال اول، و اگر نه توبه نکرد این سیاهی زیاد میشه، گناه دوم، گناه دوم سیاهی زیادتر میشه، گناه سوم، گناه چهارم، حتی یقتل بیاض فاذا تقتل بیاض لم یرجع صاحبه الی خیر ابدا و هو قول الله کلا بران قلوبهم ما کانوا یکسبون. دل که سیاه شد قصی میشه، سراسر دل که سیاه شد، این دیگه امیدی به رستگارش نیست، این ری نیست که قرآن میگوید کل را بر ران علا قلوبهم ما کانو یفسد یکسبون. باز امام صادق علیه السلام میفرماد کان ابی یقول ما من شیء افسد دل قلب من خطیئه، هیچی دل انسان رو فاسد نمی کند مثل گناه، ان القلب لیواقع الخطیئه فما تزال حتی تقلب فیسیر و اعلاه و افسلو. دل زیر و رو میشه، عوض میشه، یه چیز دیگه میشه، مسخ میشه انسان. الان اینها، این داعشی هایی که شما ملاحظه میکنید، این صهیونیست ها مسخ شدن، اینها انسان دیگه نیستن، هرچند ادعای اسلام دارن ولی انسان هم نیستن، بویی از ارزش های انسانی رو نبردن. این همین است که این همان است که صهیونیست ها هستن، داعشی ها هستن، امثال اونها. اگه ما بخوایم به اونجا نرسیم، درسی که این آیات به ما میدن، باید در مسیر مغضوبون علیهم قرار نگیریم. مسیر، راه مغضوبون علیهم چیه؟ هوای نفسه. هر قدری که انسان از هوای نفس خودش فاصله گرفت، از مغضوبون علیهم فاصله گرفته، این دعاهایی که در نماز میخواند، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، بهتر درباره او مستجاب میشه ان شاء الله. این خدا این دعا رو درباره همه ما مستجاب بفرماید. غفر الله لنا ولكم ان شاء الله.